اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. سوال کردن که در جلسه قبل گفته شده که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که در عبادت سخت نگیرید به نفستون، سعی کنید با نشاط و بهجت عبادتتون انجام بدین. حالا از طرفی هم میگن برای تحسیب نفس به نفستون سخت بگیرین، ما چیکار کنیم؟ چجوری ملاک تشخیص داشته باشیم؟ خیلی سوال خوب و به جاییه. اولا که برای هوای نفس بهش سخت بگیریم، اون چیزایی که لذت جویانه است براش سخت بگیریم، چون میدونیم که شاخصه الهامات نفس با الهامات شیطان تو لذته. نفس فقط دنبال چیزای لذت بخشه، مثلا غذا انقدر بخوره، دیدین مثلا یه جا میریم غذا خوشمزه است، دیدیم که چقدر خوشمزه است، چجور پختین، دست شما دادن اینو پس شما. مثلا میگن که مثلا ما میگیم چقدر خوشمزه، چجور پختی، یعنی چی؟ دوباره بپزم بخورم، یعنی طالبم دوباره بخورم. حالا مثلا امام برعکس میگه، میگه که سر سفره غذایی که براتون گذاشتن خوشمزه است، فوراً بخور، نذار آخر بخور. دیدین ما غذای خوشمزه رو میذاریم آخر میخوایم که مزهش تو دهنم بمونه. امام میگه این کارو نکنی، یا نفست دیگه حریص‌تر میشه، طالب‌تر میشه، هی بهش نمیده این نگاه میکنه، هی بهش نمیده این نگاه میکنه، تو جانش جا میگیره. تو رساله احکام امامه ها، تو رساله احکام میگه غذایی که دوست داری سر سفره همون اول بخور، نذار آخر، که این هی وسوسه بشه و عاجز بشه در مقابل این خواستش، به زانو در بیاد، نه نه همون اول بخور که ببندی دهنشو دیگه طالب لذت دوباره و مجدد نشه. پس بنابراین تفاوت هواهای نفسانی با شیطان، شیطان مشخص قرآن میگه شیطان لکم عدو مبین، شیطان دشمن آشکاره. چی میگه؟ یدکم الفقر، نخوردی، نبردی، نپوشیدی، بدبختی، مثل اون سوز مقایسه میکنه، مثل اون نیست، اون خرید تو نخریدی، اون برد تو نبردی، اون رفت سفر تو نرفتی. یه مرتبه من داغون میشم از درون دیوونه میشم، همه اینا سر تقصیر آقای فلانیه، سر تقصیر مادر شوهرته، سر خواهرته، سر مادرته. یه مرتبه مثلا یه دونه دشمن پیدا میکنه، اون وقت حالا چی؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء، بین شماها رو دشمنی و بغض درست میکنه با این یعیدکم الفقر. و بعد میگه حالا امر به فحشا هم میکنه، حالا برو اینطوری بکن، آبروشو ببر، حالشو بگی، بهش بدجنسی بکن. اینا همه چیزای فرامین شیطانه. پس وعده فقر، امر به فحشا، ایجاد بغض و یه چیزایی تو زبونت بیاری که خدا بدش میاد، این از همه بدتره. تقولون علی الله ما لا تعلمون، به خدا یه چیزایی میبندی، خدا چرا من اینجوری خلق کردی، چرا فلانی شد فامیل من، چرا من فلان جا هستم، این خیلی حرف بدیه. تقولون علی الله، به خدا یه چیزی بگی. بس اینا شاخصهای شیطانه. اما نفس میگه حالا بخواب، نمیخواد نماز رو بخونی، این چه خواب مزه داره. آدم میگه باشه، یه کوچولو میخوابم، یه کوچولو میخوابم، دیگه رد شد دیگه از اون مرزی که برای خودم تعیین کرده بودم. یا مثلا اینم بخر، اونم بپوش، چه خوشگله. ببین نه، همش اینا الهامای نفسه. در اینجا امام میگه با اینا باید مبارزه بکنی. مثلا من با یکی از دوستام رفتیم، یک عالمه لباسای خوشگل دید، گفتم ببین من انقدر لباسام کمدم داره میترکه، ولی اینا هم که دیدم دلم میخواد، چیکار کنم؟ گفتم ببین اگر نیاز داری به دردت میخوره بخر، اگر نه یه بار میپوشی میذاری تو کمد ولش کن. گفت آره آره همینه، یه بار میخوام بخرم بپوشم، بهم انقدر دارم نه پوشم که نخرید. میدونین تو زیاد خواهی، لذت جویی، این چیزا نفس میگه باش مبارزه کن، میشه هوای نفس، خواهش نفس. که اینجا میگن که درست برعکسش عمل کن. الان به تو میگه که یه کاری بکن که از او برتر باشی. بگو نمیکنم. یا میگه ببین اون از کجا آورده؟ بهش حسادت کن. نمیکنم. برعکس دعاش میکنم. میگم خدا بیشتر از من به اون بده. خیلی حال نفس گرفته میشه، خیلی عقب نشینی میکنه. اینجاها امام میگه که به نفست اون چیزی که میخواهد تبعیت نکن. و ببین خدا چی میگه. تا میگه مثلا برو فلان کارو بکن که لذت بخشه، الان خدا میگه این کارو بکنم یا نه؟ خب نه، خدا نمیگه، پس نمیکنم. زود مقایسه فرمان خدا و فرمان نفس رو میتونی کنار هم بذاری، تشخیص بده. اما تو عبادت نه، تو عبادت سخت نگیر. چرا؟ چون عبادت ملاقات با خداه. وقتی که سخت میگیری به نفس، دیگه عبادت نمیخواد، دیگه نمیخواد. به این اونجا وقتی که مثلا به خوشی برای سخت میگیری نمیخواد، عبادت هم سخت بگیری نمیخواد. واسه همین مبادا نفست پشیمون بشه از عبادت، واسه همین سفارش شده که واجباتو انجام بدید، اما اون مستحباتو دلتون رو کرد، دلتون پشت کرد، اصلا انجام ندید. بعدم یه نکته خیلی 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 دقیق تری در رابطه ما با خدا هست، این که یه صلوات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه لحظه از ذهنم پرید، شایدم روزیم نیست بگم. نه، یه لحظه از ذهنم پرید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید. چی؟ بله بله بله، خواستم چی بگم یادم رفت، ای خدا. پس به هر حال این که اینو میخواستم که خیلی بگم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. واجبات رو برای نفس زیبا کنید. زیبا کنید نفس انجام میده واجبات رو. مثلا میگه که خب وقتی دلت پشت کرد، واجبات رو انجام بده، معلش نذار. دلت رو کرد، مستحبات انجام بده. حالا من دلم پوش کرده، واجبات رو میخوام انجام بدم، خب بازم نفس بدش میاد دیگه. واجبات رو زیبا کنید. چه جوری؟ ایاتون باشه من راز نماز صبح گفتم براتون. نگفتم؟ تو تلویزیون گفتم؟ تو خانه محبت اینه که گفتم. هفته بعدش یه خانمی گفتش که من تو عمرم نماز نخونده بودم، اما وقتی راز نماز صبح شنیدم دیگه نمازامو شروع کردم. ببین بلدین. پس ببین واجباتو که زیبا بکنید نفس طالبش میشه. واسه همینه که مثلا همین الان من یه چیز کوچولو یادتون میدم، خیلی قشنگه، مخصوصا به اونایی که جوون دارن، جووناشون هم دیر وقت نماز میخونن، تنبلن. ببین کاهل نماز نیستن، تنبلن. اول وقت میخونه، اول وقت میخونه، بعد مثلا یه کار برش پیش ما ول میکنه، تنبله. این راجب نماز اول وقت میگم، خیلی خوشمزه است، شیرینه. ببینید چرا میگن نمازتون اول وقت بخوریم با نماز امام زمان بالا میره؟ بعد میگن که نماز اول وقت خیلی ثواب داره. بعد میگن خب کی هست اول وقت؟ درست موقعی که اذانو گفتن. خب اینو من فتواشو از آیت الله مکارم شیرازی توی رادیو بعارف شنیدم، ازشون پرسیدم اول وقت چه زمانیه؟ ایشون نظر خودشو گفت، گفتش که از آن که گذشت 5 دقیقه که عبور کرد از اذان شما بخونید. که البته برای نماز صبح مقام معظم رهبری و امام یه چیز دیگه میگن، مثلا میگن ماهایی که روزایی که مقمره هست دیرتر بخونید، 20 دقیقه دیرتر بخونید. روزایی که هنوز ماه قشنگ مثل ماه شب 14، شب 15، شب مثلا همون ایام البیض هر ماه، چون هنوز ماه خیلی میدرخشه، هنوز صبح معلوم نیست، می‌فهمیدن یکم دیرتر بخونین. ولی خب حالا آقای مکارم کلن اینطور جواب دادن، گفتن که نماز رو از آن که 5 دقیقه گذشت بخونین دیگه، این میگه اول وقت. اما یک ساعت که بگذاریم چی؟ فضیلت وقت. بعدش هم که دیگه هرچی بخونید وظیفتونه، ثواب خاصی براش نمی نویسن الا انجام واجب. انجام واجب خودش ثواب داره، منطقه اونی که خیلی خیلی ثواب داره اول وقته، بعدش کمتر ثواب داره، فضیلت وقته، بعدش دیگه باید بخونم وظیفمه. حالا اینو دقت بفرمایین، میگن نماز اول وقت با امام زمان بالا میره. میگه خب حالا مثلا زود جوان سوال میکنه، مشهد 20 دقیقه از اون جلوتر از ماست، مامان من تو مشهد نمازشو خونده، به من زنگ زدی تو تهران هنوز از اون نشده. خب حالا اون نمازشو خونده با امام زمان بالا میره، بعد نماز من که اینجا الان میخونم با کی بالا میره؟ در پاسخ این فورا شما بگین اسم حضرت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف محمد و آل محمد و عجل. اسمشون امام زمانه، یعنی جلوتر از زمانه. امام یعنی جلوتر دیگه، پس ایشون امام زمانه، جلوتر از زمانه. این یک. دوم این که شما یه دایره رو تصور بکنید با مرکزش، از مرکز به محیط دایره فاصله ها مساویه. مثلا شما مشهد هستی بالای دایره نماز داری میخونی، من اینجای دایره دارم نماز میخونم، فاصله تو با من که روی مثلا ربع دایره هستم خب زیاده دیگه، ولی دوتامون روی محیط دایره هستیم، فاصله همون با مرکز مساویه. یعنی امام، امام زمان میشه مرکز. تو هر جای عالم نماز بخونی میشه روی محیط دایره، یکی بالا میخونه یکی پایین دایره، یکی دست راست یکی دست چپ، مکانشونا، مکان اینایی که رو محیط هستن با هم متفاوته، اما فاصله شون با مرکز یکیه. پس بنابراین تمام این نمازهای اول وقت خاصیتش چیه؟ با نماز امام زمان علیه السلام وارد میشه. حالا وارد میشه چه اتفاقی میفته؟ من یه مثال کوچیک بزنم که حالا ایشالا احتمالاً معناش این باشه. میگن یه طلبه صبح که از خواب بلند شد، دید چشمش باز شده، گوشش شنوا شده، ببینه همه برگای درخت، شبنم‌ها، قطره‌های آب حوض، همه میگن سبحان قدوس رب الملائکه و روح. هرچی میره جلوتر نه اینا بیشتر این صدا از عالم میفهمه، سبحان قدوس رب الملائکه و روح. هم تا قدم میزنه میره میره جلو، مثل در اتاق ملا صدرا رحمت الله علیه، میبینه او در سجده میگه سبحان قدوس رب الملائکه و روح، همه برگا میگن، همه قطره‌های آب میگن، همه شاخه ها میگن. یعنی چی؟ یک بحث زیبایی داریم در عرفان که به نماز انسان والا همه هستی هم نماز میخونن. خب مخصوصا با نماز انسان کامل که وجود مقدس امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریفه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. شما اینو در سوره نور بهتر متوجه میشین. در سوره نور آیه 41 یه آیه هست خیلی زیبا، که البته همه آیات زیبا هستن. آیه 41 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات. میگه نمیبینی هر چی تو آسمان ها و زمین، هر چی، و حتی پرنده ها که صف زده تو آسمان وای میسن، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه اینا تسبیح خدا رو میکنن، همشون نماز که میخونن میفهمن، تسبیح هم میفهمن. خب تسبیح متوجه میشیم، نماز چیه؟ همه اشیا نماز میخونن. ببین قد علم صلاته و تسبیحه، میفهمن نمازشون چیه، تسبیحشون هم میفهمن. الله علیمون به ما یفعلون، در حالی که خداوند به همه فعل اینها علیمه. فعل یعنی چی؟ یعنی قبلش قوه بوده، نیت بوده. خب یعنی اینا نیت دارن برای خدا ادب ابراز بکنن، اینطور نیستن تو نفهمن بگن. گاهی موقع مثلا ما میگیم که بابا اینا چی میفهمن، ولی مولوی میگه چی؟ همه اشیا میگن ما سمیعیم، ما بصیریم، ما هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. طبق این آیه تونسته این شعر رو بگه احتمالاً، که میگه قد علم صلات و تسبیح. پس شما دقت کنید وقتی ملا صدرا که تفکر توحیدی داره و خداوند بهش این همه عنایات کرده، آیات خودشو بهش داده، اسرار علمی بهش داده، وقتی تسبیح میگه همه قصرها و چیزای اطرافش باش عبادت خدا میکنن، حالا وجود مطلق آقا امام زمان علیه السلام، او فیض مطلق خداست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرم. او فیض مقدس خداست و تنها وجودیه که دریافت کننده فیض اقدس هست از عالم هستی. ایشون وقتی نماز میخونه همه هستی با او نماز میخونن، با نماز او کامل میشن. اون وقت شما وقتی اول وقت میخونی میره توی این اقیانوسی که دارن اون لحظه با خدا مناجات میکنن. اینش خیلی زیباه، لحظه ای که شما نماز اول وقت رو اهتمام میورزی، نمازت میره تو این اقیانوس جواهر و مروارید. نماز تو رو هم روز قیامت وقتی به تحویل میدن از کجا میدن؟ از این اقیانوس جواهر در میرن، دست کف دستت میگذارن. واسه همینه که میگن نماز اول وقت خیلی گرون قیمته. و امام صادق علیه السلام میگه شیعیان ما رو با نماز اول وقت امتحانشون کنید، به نماز اول وقت چقدر براشون مهمه. من انقدر خوشحال شدم که تو اخبار خدا الهی به حق امام زمان به این آقای قرائتی طول عمر با برکت عنایت بفرمود، برای سلامتیش صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. گفت برنامه های هواپیما و ماشین ها و اتوبوس ها رو بر اساس نماز درست کردن. خیلی من دلم خوش شد. من یادم قبل از انقلاب می رفتیم تبلیغ و اسیر این بودیم که نماز صبح نگه نمی‌داشت. حتی یه مرتبه تو بیابون ما رو پیاده کرد بریم بخونیم. ما هم پر روی یکی از دختر رو بالا وایساد، ما رفتیم پایین خوندیم، بعد اون رفت پایین خوند ما وایسادیم که ماشین نره. تو بیابون هم توی خاک وایساد گفت بخونیم. البته خب ما پشت صندلی اتوبوس چادر گرفتیم، وضومون رو گرفته بودیم، با وضو بودیم. ولی هر چی گفتیم آقا نگه دار داره نماز قضا میشه، زد اتوبوس گفت بریم بخونیم. این همه مرد نشستن، یک جوون مرد توشون نبوده. ببین راننده مثلا میگه آقا تو زن داری پیاده میکنی، ما هم پیاده شیم نماز بخونیم. همه بی خیال افتاده بودن مثل لش. اصلا آدم اصلا میترسید از وجود اینها. خدا واقعا به ما این تو توان داده بود که بتونیم کار کنیم. الان مثلا شنیدم که اتوبوس ها و هواپیما و ماشینا و اینها نگه دارن برای نماز. واقعا هم نماز اول وقت مردم موقعیت داشته باشن بخونن میخونن، موقعیت داشته باشن میخونن. یعنی ما باید موقعیت فراهم کنیم، مکان براشون درست کنیم، جای تمیز باشه، زیبا باشه. اصلا هر جا میریم مثلا ساختمون به چه ابهت چقدر خرجش کرد، نمازخونش دو تا موکت پاره انداخته اونجا، چهار تا مهر شکسته گذاشته. خب آدم نگاه میکنه میگه خب ما هیچیمون نمیشه. ولی وقتی یه جوونه مثلا نوجوون میاد این صحنه میبینه استقبال نمیکنه از این صحنه، این اصلا زننده است براش. اینا بعد میگن جوون ما چرا به نماز استقبال نمیکنه. خب باید جلوه هایی براش بگذارن برای این کار. الحمدلله که امسال این کار کردن. به هر حال مثلا گفتم مثلا وقتی که راز نماز رو، اسرار نماز رو برای خودتون بگن، اون وقت شما نماز واجبتون دیگه با نشاط میخونی. دیگه نماز واجبت هم با نشاط میخونی، اینجا دیگه کسل نیستی. یا مثلا در راز سجده شما ببینید در سجده چی میگید؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده. خداوند تو قرآن خودش چی معرفی میکنه؟ و ربکل اکرم. چرا شما در سجده میگین سبحان ربی الاکرم و به حمده؟ خدا میگه کرمنا بنی آدم، ما همه انسان‌ها رو گرامی قرار دادیم، خلق کردیم، اما رب تو اکرمه از توه که دور داره تربیت میکنه، خودش اکرمه، تو هم که گرامی قرار داده، پس تو هم میشه اکرم دیگه، از اون آمدی به سو برمیگردی. درسته؟ چه تو سجده میگین سبحان ربی الاکرم، میگید اعلا. به خدا مناسب با حال خود ما، ما رو به همون دستور میده که میگه، چون ما وقتی همه هفت عضومون رو زمین میذاریم خیلی احساس پایینی میکنیم، ادنا احساس میکنیم، ادنا هستیم. خدا میگه بگو اعلا، تو ده اعلا شدی، وقتی فرو افتادی فرا میروی. واسه همینه میگن شما در سجده که قرار گرفتید در عرش قرار میگیرید، نور عرش بر تو، بدنت، لباست، سجادت، زمینت اونا رو تبرک میکنه، نور عرش بر این قرار میگیره. چقدر صفای شده سجداتون طولانی کنین؟ چون وقتی اونجا بیشتر نور دریافت میکنی، بیشتر میگیری، بیشتر میگیری. مثلا دیدین توی باغ معطر میدل نمیخواد بیاد بیرون، اینقدر وای میسی، وقتی میای بیرون همه بدنت با عطر میگیره. میگن کجا بودیم؟ میگه توی باغ، مثلا گلا رفتم بین گل مریم، بین گل محمدی داشتم راه میرفتم. مثلا اینا که گل فروشن دیدین همیشه بدنشون لباسشون بو عطر میده، چون از بس با این گل معطر کار کرده. خب حالا شما وقتی در سجده قرار میگیری از نور عرش به تو میرسه، اون وقت در حدیث هم داریم سلام دادی، نماز تمام شد، دست بکش به سجادت، بکش به صورتت، یعنی تو اومدی بیرون. اما این که شیعه و گناه هم نمی کنه دیگه، تسبیح هم میکنه، خب این نور رو هنوز به تو پس میده. که آقای جواد آملی میگن که مستحبه که مثلا سفارش شده که نماز تمام شد دست بکش به جان نماز، همین پارچه به صورتت بکش، اینجوری کن که از اون دوباره بخوای از خود، از اون بهره ببری، برای خودت نور تهیه کنی. حالا این رازش این هستش، میگن حال تو عرفان اینطور گفته شده، حالا من خیلی نمیخوام بگم که حالا حقیقتا همینه، ولی اینطور نقل شده که ملک ساق عرش به خدا گفت خدایا من میخوام عرش تو ببینم. خب خدا فاصله بالهاشو 70,000 سال راه کرد. این یه استاندارد خوبیه ها تو حدیث. شما راه میرید یه ربع ساعت مثلا تو تردمیل میمیسه چند؟ مثلا 15 دقیقه، 1 کیلومتر رفتی. مثلا راه که میری مثلا که 15 دقیقه 1 کیلومتر رفتی، عادی ها، خیلی معمولی راه بری. خب مثلا خب این راه که میری مثلا چقدر میشه؟ 15 دقیقه. تو اینو بکن ساعت، بکن روز، بکن سال، بکن 70,000 سال. فاصله بالهای این ملک عرش رو خدا کرد 70,000 سال راه فاصله. این پر کشید، پر کشید، پر کشید، رفت بالا گفت سبحان ربی الاعلا، خدا من نرسیدم، تو خیلی بلند مرتبه ای. خدا فاصله بالهاشو کرد 500,000 سال راه. پر کشید، پر کشید، پر کشید. شما مثلا نگاه کنید میگید بالها که بزرگتر باشد هم بیشتر میتونه بپره دیگه. مثلا نگاه کنید مرغ چقدر میتونه بپره، عقاب چقدر میتونه بپره، میره بالا کوه. حالا این فاصله بالهاش 500,000 سال را هرچی پر کشید آخر گفت سبحان ربی الاعلا، نرسیدم، نمیتونم. اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد، وقتی به معراج رفتند خداوند گفت حبیبم بگو سبحان ربی الاعلا و بحمده. یعنی تو رسیدی، تو رسیدی. سیر انسانو میبینی تا ملک، بگو و بحمده. اون وقت حالا حضرت که ما به آداب دین و ایمان آوردیم، مام توفیق پیدا میکنیم مام بگیم چی؟ سبحان ربی الاعلا و بحمده. منم میرسم، منم رسیدم. واسه همینه که میگن تو به عرش میرسی، نور عرش تو رو در آغوشش بگیره، و بعد وقتی تو بلند شدی دست بکش به این سجاده و به این پارچه، دوباره خودتو تبرک بکن چون رسیدی. و حالا حساب بکن آدم دیگه دلش بخواه سجده پاشه، بخواه همینجور بمونه دیگه. پس واسه نفس رازهای نمازو بگین، خوشمزه میشه واسش. هی میخواد از اینا بهره ببره، هی میخواد به اینها برسه، هی مثلا مخصوصا کتاب آداب و صلات رو هر جا تونستید درس میدن برین شرکت کنین، شروع کنین. آداب و صلات زیاد نوشتن، از آقای دستخیب شروع کنین. مثلا آقای دستخیب خیلی آسون و راحت گفتن، بعد فیض کاشانی گفته، بعد حضرت امام گفته، بعد آقای میر جواد ملکی هم آداب و صلات دارن و آقای جوادی آملی هم آداب و صلات اخیراً دارن که ایشون هم اسرار نماز رو گفتن. به هر حال برای اینکه نمازهامون سند ورود ماز خوشگل بشه، زیبا بشه، هر چی از این اطلاعات داشته باشیم بهتره. که من حتی یه بار توی برنامه خانه محبت هم گفتم، بازم میگم، تا بیکار میشین تو خونه یه تیکه خوشمزه از نماز بگین، چون کثرت ذکر این چیز اطرافیان رو تشویق میکنه که یک کدومشو انتخاب میکنن. حالا 10 چیز که مامان میگه شاید یکیشو انتخاب بکنه، ولی تو 10 بگو، 20 بگو، 30 بگو، هر دفعه موقعیت گیرت میاد بگو. من حتی وقتی هم بچه هم دارن دبیرستانی میشن، دارن شبهه میارن تو خونه، خب مدرسه میگه بحثای سیاسی میارن، بحثای اعتقادی میارن، چرا قرآن به زبان عربیه بعد به زبان فارسی؟ ما فارسی، ما نمیتونیم عربی یاد بگیریم. بگو حال تو چرا انقدر انگلیسی رو یاد میگیری؟ از قبل از 7 بچه‌ها میرن کلاس انگلیسی، چه نه من کلاس عربی. چرا؟ به خاطر اینکه ما اهتمام نداریم. من دارم هی دارن شبهه میارن تو خونه، خب میشونم یه فکر کم چیکار بکنم دیگه. مثلا سر شام که حالا همه دور هم هستیم اینا، من بچه یه خبر مهم، چی مامان چی؟ حالا شامتون رو بخورین. مامان بگو دیگه. نه حالا بخورین، حالا مکروه آدم حرف بزن، حالا بخورین. حالا مامان بگو، حالا بگو چی میخوای بگیم؟ بگم امام باقر علیه السلام گفته همین. بعد 2 دیگه من مامان این حرف رو زد، من اون جوابی که اون دفعه دادی رو هم بهش دادم. مامان این کی چی میشه؟ دیگه یواش یواش شد مرکز دریافت و پاسخ به خارج از خونه. به جایی که از بیرون بیاره، حالا از درون میبره. حالا نگیم که گفته همین دیگه ولش کنم، نه ادامه دادم. دفعه دیگه، دفعه دیگه، هی گفتم، هی گفتم. ببین به قول شهید بهشتی رحمت الله میگفت از درس و حرف، از تکرار و الف. درس یک باره، تکرارش 1000 باره. خیلی چیزا هست تو اطلاعات ما، بچه ها بلدن، ولی آدم یاداوریش باید بکنه، باید ترفندی بزنه، یه جور بنویسه. حتی مثلا یکی از کارهای اینو که خانم گفت، خانم من بعضی از نکات رو می نویسم میذارم مثلا سر یخچال، نمیخوام آب بخورن، هم تا حین آب خوردن اینو میخونن، میذارم روی کتاب خونش، میذارم روی میزش. یکی از مادرها مثلا میگه من صبح که میرم اتاق رو جمع جور بکنم، رو وسایل بچه‌م یه شکلات میذارم، یه حدیثم میذارم. این شکلات رو حتما میخواد باز کنه بخوره، اینو میخونه دیگه، یه خط دیگه، حالا اینو باز کنه بخوره، اینو میخونه. اینا ترفندایی که حالا مادرها بلدن، میزنن نامه بنویسن، نقاشی کنن توش، یه چیز خوشمزه حدیث بنویسن، از اسرار نماز بنویسن. میشه، میشه. ببینید ما وقتی که الان بچه‌ها بس خودمونه، بیشترین وقت بچه‌ها تو خونه است. تو دبیرستان ما چقدر باشون کار میکنیم، تو دانشگاه چقدر دست ما هستن. 1 و نیم مثلا با من کلاس داره در هفته. ولی با مامانش چی؟ کل شبانه روز با مادرشه، خوابش، بیداریش، هزاران کار میشه کرد برای زیبا کردن نمازهاشون. چون نمازاشون رو تمیز کنین، خوشگل کنین، مهر نو بخرین بذارین، به خدا تو خونه ها نگاه میکنین، پرده رو عوض میکنن، مبل عوض میکنن، فرش رو عوض میکنن، مفاتیحشون پاره پاره، قرآنشون پاره پاره. میخوایم از بس زیاد خوندیم چی خود سلیقه داشته باش، مگه رو مبل زیاد نشستی؟ چرا برش عوضش کردی؟ الان دم نمایشگاه قرآن، قرآنای اینطوری رو برمی‌داره، قرآن نو بهتون میده. خب سلیقه داشته باشین، رحل قشنگ داشته باشین، همونطور که به قول معروف زندگیتون رو قشنگ می‌خواید می‌کنین، تمیز بکنین، مهرا نو تمیز باشه، مهرا شکسته، همه کج کوله. یعنی چی؟ خب مهر کربلا، خب برو مهر کربلا جدید بخر. ماشاءالله الله اکبر با دعاهایی که مردم کردن، اگه خدای راه کربلا رو باز کن دیگه، الان تریلی تریلی هم مهر بخوام پیدا میشه. اون موقع واسه یه دونش ما لهله می‌زدیم، الان هر چی بخوای ماشاءالله همه جاهای زیارتگاهات مهر کربلا پیدا میشه. بنابراین اسباب نماز زیبا بشه، اسرار حتی لباس نمازگزار رو مثلا امام خمینی میگه، حتی آب یعنی چی، خاک یعنی چی، تیمم یعنی چی. اصلا اینا وقتی شما یاد میگیرید مگه میتونید نمازتون ضعیف بشه؟ نمازها خیلی خیلی قشنگ میشه و وقتی که از نمازهامون ما بهره ببریم، باور کن زندگیمون قشنگ تر میشه. یعنی بچه ها کنترل میشن دیگه. حالا برای نماز صبح هم بهتون بگم که حتما شب قبل از خواب 11 تا قل هو اللهتون رو یا 3 تا قل هو اللهتون رو بخونین، محال بیدار نشین، محاله. حتی مریض باشین، حتی قرص بخورین. بله هزاران راه داره که نماز صبح اصلا جا نمونین. ببین امام علی علیه السلام گفتن 3 تا کار بکنین خب نماز پا نمیشین: دیر بخوابین، پر بخورین، تو روز گناه کنین. ببین دیر که بخوابین خب بعدن یه چیزیه که طبیعی، خواب خدا براش گذاشته، خدا گذاشته. حتی امام های ما هم میخوابیدن، پیغمبر ما هم میخوابیدن. بعدن بشرن دیگه، بشر خواب داره و بدن نیاز به خواب داره. هر کم یه ظرفی برای خوابش داره. حالا بعضیا 3 ساعت خواب براشون کافیه، بعضیا 6 ساعت خواب کافیه، بعضیا 8 ساعت خواب کافیه که دیگه بسه. 8 ساعت دیگه سقف بالای بالاشه دیگه. بیشتر از این بخوای تو شبانه روز بخوابی دیگه بدنت کرخ میشه، خونت غلیظ میشه، سنگین میشین، کسل میشین. بعدش که پر بخوری، خب اصلا الان میگن پیرزنها پیرمردها که اینقدر هوشیارن و تا صبح خوابشون نمیبره، شب خیلی بخورن، یه ذره بخوابن. خیلی میخورن و یه ذره میخوابن. البته خدا رحمت کنه آقای دولابی یه مثال قشنگی میزد، گفت اینا که از 50 رد شدن چرا خدا خوابو ازشون میگیره؟ به خاطر اینکه برای آخرتشون تدارک کنن، بلند شن یه استغفاری بکنن، با نشاط باشن، خوابشون نبره دیگه، بدنشون به رخت خواب میخ نشه، بلند شن یه عرض ادبی کنن با خدا، با ملائکه انسی بگیرن، چون دیگه میخوان برن اون طرف دیگه، خب این انسو نیاز دارن. ولی حالا الان پزشکا میگن برای اینکه این پیرزن پیرمردا بتونن بخوابن پر بخورن. ولی حضرت علی هم که اگه تو جوون پر بخوری دیگه پا نمیشی، این معده داره رون کار میکنه، خب تو رو میخوابونه. اما تو روز که گناه کنی حتما گناه تو رو زنجیر میکنه. یعنی یادتون باشه، یعنی اگر شما کم خوردید و زودم خوابیدید و بازم خواب موندید، این گناهه، این توبهش باید برقرار بشه تا خدا ببخشه. بعدم هر کسی با یه گناه حسابشو میرسن، یعنی نگید که من گناه نمی کنم. مثلا قرآن میگه گناه کبیره نکنید، لمم رو خدا میبخشه. لمم یعنی چیزایی که از دست در رفت و بسیار هم ناچیزه، یعنی دیگران اصلا اونو گناه نمیدونن، ولی لمم یه چیز خیلی که خودت به خودت مثلا گفته بودی نکنین کارو. گناه صغیرم نیست، نه یه گناه کبیره نمی کنه، در گناه صغیرم اصرار نمی ورزه. لمم خیلی چیزای ناچیزه، مثلا شاید 10 سال یه بار یه اتفاق کوچولی برش بیفته که بعد خودشو سرزنش کنه، من چرا این کارو کردم. حالا حضرت علی علیه السلام میگن اگر شما تو روز گناه کنید حتما خواب گناه تو رو زنجیر میکنه. خب جوون وقتی خواب میمونه، مادر باید برش پروژه اجرا بکنه، بهش بگه بره قشنگ باش جلسه بذاره. چی شد؟ تو نماز صبح خواب موندی؟ اما خسته بودم. نه عزیزم، گناه کردی، حتما یه گناهی کردی. مامان من چه گناهی کردم؟ مامان منو گناهکار نکن دیگه. نه، هر کسی یه شأنی پیش خدا داره. ترک اولا هم برای بعضیا میشه گناه. تو حتما این کارو کردی، نباید این کارو کنی. بگرد تو زندگیت نگاه کن، چون خدا گفته من لذت مناجاتم رو از گناهکار میگیرم، نکنه تو اینطور شدی. خلاصه یه پروژه اجرا بکنین که این بچه یه مقدار فکر کنه راست راست چرا اینطوری شد. حتی میگن یه مرد شیعه کنار امیرالمومنین علیه السلام نشسته بود، افتاد این پایه چیز شکست، افتاد دستش شکست، بعد حضرت علی گفت الحمدلله، علی علیه السلام فهمید الحمدلله خدا شیعه ما تو دنیا پاک میکنه. گفت آقا من چیکار کردم؟ گفت نشستی بسم الله نگفتی. اینا دیگه یعنی چی؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. هر کی فهم کنه اصلا ایگو مامان من که گناهی نکردم عزیزم، تو من به تو شیر دادم، با وضو شیر دادم، تو رو اینجوری بزرگ کردم، پولت حلاله، لقمت حلاله، تو نباید نمازت قضا بشه، یه اتفاق بزرگتری افتاده که اینطور شده. ببین بعد خیلی جدی بگیرین کار رو، اصلا مسامحه نکنین. بعدم که بچه‌ها یک جوری ایجاد به مقالات ایجاد کنین که برسه به روز که بگن ما 20 سال نماز قضای صبح نداریم، 30 سال نماز قضای صبح نداریم، اینا افتخاره. اینا رو برای بچه‌ها بزرگ بکنین که بچه‌ها چی مسبساق این قبل بگن که تو قرآن میگه علی صلواتهم یحافظون، اینا بر نمازهاشون حفاظت میکنن. پس بنابراین حفاظت رو باید بچه‌ها یاد بدیم. یکیش اینه که آیه آخر سوره کهف و قبل از خواب به بچه بگیم بخون، آیه آخر سوره کهف و حتما مثلا قبل از خواب بخونن محال بیدار نشن، چون میگن ملائکه 3 بار شما رو بیدار میکنن. بعد 11 تا قل هو الله قبل از خواب و توی تلویزیون ماه رمضان زیاد اینو پخش میکنم، گفتش که اگر که شما قبل از خواب 11 تا قل هو الله بخونید، نه تنها ملائکه شما رو حفظ میکنن، همسایه هاتون هم حفظ میکنن. خیلی خوبه همسایه آدم آدم حسابی باشن، اونا هم آدم حسابی باشن، برکاتشون به ما میرسه دیگه. مثلا شما همسایه عالم بشین، چقدر برکت داره این زندگی به شما میرسه. پس هم میگم به در خونه عالم نگاه کنی ثواب داره، خونهش رفت آمد بکن. به هر حال میخوام بگم خدمتتون که خیلی چیزهای دیگه هم هستش که مثلا با وضو خوابیدن، رو به قبله خوابیدن، تو ملافه پاک خوابیدن. مثلا بعضی میگن خب تختمون نجسه، نمیشه این دوشکای عمیق رو عوض کرد یا شستشو کرد، مثلا بهم بشویم دیگه، شوهرم بهم میخنده میگه کجا بردی شستش این چیز حجیمه به قول معروف چند کیلویی رو، خب نمیتونم بشویم. خب ملافهشو حداقل تمیز نگه دار، ملافهش تون تون طهارت داشته باشه، تا اونجایی که میتونی مثلا حتما با ذکر بخواب، چون شیطان دیگه بر تو تسلط پیدا نمیکنه. تمام اینا رو کنار هم بگذارید ببینید که نشاط نماز صبح برقرار میشه. خیلی چیزا هم باز برای نماز صبح هست که حالا نمیدونم بگم یا نگم. درستون مونده ها؟ درستون مونده ها؟ ساعت 11 ها بگم این بلنگوها که نمیتونم براتون بهشون بگین که ببین چیکار کنم. ببینید امام حسین علیه السلام میگه دختراتون رو از 7 سالگی به نماز دعوت کنید، پسرهاتون رو از 10 سالگی به نماز دعوت کنید. دعوت یعنی این که یه جورای تمهیدات درست کنید که بچه ها وارد نماز شن. مثلا شما ببینید همین الان وقتی که شما ها مثلا میخواییم برین تعطیلات، برین یه جایی سفر، مثلا برین مشهد. خب الان رفتین بلیط قطار گرفتین یا ماشین آماده کردین یا مثلا بلیط هواپیما هر کاری کردین، این بچه ها چقدر مشتاق اون روزن، هی پیش خودشون میگن آخش 2 هفته، 1 هفته، 4 روز دیگه، 3 روز دیگه. اینجوری بچه ها رو به نماز دعوت کنین. بعدم 7 سال قمری رو حساب بکنین، تاریخشو بزنین رو دیوار، هی روزاشو کم کنین، هی روزاشو کم کنین. مثلا دل شور میفته، احساس قشنگی داره، هیجان داره. خیلی مادرها کار قشنگ میکنن. مثلا یه مادر میگه من گلای مثلا سرخ و زرد و سفید اینا گذاشتم تو ردیف، بعد هر روز که میرفت یه دونه شو میذاشتم کنار، تا اینکه این هی رسید به یه دونه، حالا دیگه فردا میخواد تو نمازاتو بخونی. اینا مثلا ایجاد انگیزهای قشنگ برای بچه کردن، مثلا دختر بچه که میشه با چادرای گلدار و توردار و نمیدونم شکوفه دار و این چیزایی که درست میکنن، خیلی هم خوششون میاد کارا رو بکنن، چه اشکال داره بخونه. پسرم با تشویقای مثلا کارت آفرینه یا حالا هر چی که تشویق بشه، مثلا جمع بشه این تشویقاش، چون بچه‌ها با تشویق کار میکنن، یعنی خیلی با تشویق کارهای مثبت انجام میدن و رفع اشکال میشن. که البته امام صادق علیه السلام میفهمه ازشون سوال که آقا پسر من بالغ نشده، نماز صبحش قضا میشه، چی کار کنم؟ گفتن بهش یاد بدین تا قبل از ظهر بخواند، یاد نگیره فوت نماز رو. بنابراین میگن نماز رو بخواند. منتها خب بدن وقتی عادت کرد دیگه، الان شماها هرچی هم کار کرده باشین آخر پا میشین، بدن عادت کرده، مهم اینه که این بدن عادت بکنه. خانم ها رو من اینم بهتون بگم، ایام عادت ماها نتونم بلند شین وضو بگیرین، سلامی به حضرت بدین، بعد بخوابین. این بدنتون عادت کنه به این بیداری دائمی. این که مثلا یه 7 روز بخوابه بعد نمیدونم غافل از عالم باشه، نمیشه که. تو حتی توی آداب دین داریم که زنها تو این ایام طهارت بکنن، اوقات صلات طهارت داشته باشن، وضو بگیرن، بعد سجاده بشن، ذکر بگن، و حتی خوندن قرآن هم مستحبه. بنابراین این برای من بلنگو نیوردم، بلنگوی بیستی من برم بالا، منتظر بلنگو. اما نه ببینین، اصلا بگین وقتی نماز قضا شد عزا بگیرید. اصلا میدونیم الان یه کسی میمیره ما چه کار میکنیم؟ شیون و واویلا فلانی مرد. چرا نماز قضا میشه شیون و واویلا تو خونه نمیشه؟ عزا اعلام بکنید. چون ببینین قرآن داره میگه عزا و صلات و تبع و شهوات. آیه 59 سوره مریمه میگه کسایی که نمازشون ضایع میشه دنبال شهوات میرن. باور کنید من الان یه سالیه که دیگه مشاوره قبول نمی کنم. قبلا مرتب این زنام یا من خانم شوهر من با یه زنه، خانم نصف شب از رخت خواب بلند شد اسمس جواب داده، خانم فلان نمازش چطوره؟ خانم یه 2 سالی که اصلا نماز نمیخونه. حالا ببین من دارم بهتون میگم وقتی نمازا کم رنگ شد دلتون شور بزنه، رفت دیگه از دست رفت. فکر نکنید که نماز نمیخونه آدم سالم میمونه، حساب شما رو میرسه. ببینید امام معصوم میگه من هانت علیه نفسو فلا تعمل شرو، کسی خودش به خودش اهانت کنه شرش به تو هم میرسه. فکر کردی چی؟ فکر کردی کسی که به خودش بی‌احترامی میکنه شرش به تو نمیرسه؟ اصلا این نگه، اصلا تو خونه کسی بی نماز باشه اونجا محل شیاطینه که داریم در زیر هر سقفی دور کرد نماز قضا بشه، افریتی از شیاطین مستقر میشه، حالی خونه رو جون هم میندازه. جنجال نداره، فکر نکردید اون جنجال های نشون میده هیچ کم اثر نداشته؟ نه نشون میده شما خودتون ضعیفید. اول خودتون رو قوی کنید تا نفوذ کلام پیدا کنید. خودتون ضعیفین. ما همیشه ببینید الان بریم به دکتر میگه من تابستونه تو این گرما سرما خوردم، یعنی چی؟ میگه میکروب سرما خوردی که تو هوا هست، ضعیف شدی اومد سراغ تو. تو ضعیفی که نمید اون کنار تو بی نمازه، تو ضعیفی. هر کسی کنار شما نمازش خانه شما ضعیفی، هر کسی تو اطراف و نزدیکان شما بی حجاب شما ضعیفی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد وجبه 20 سالشون پیغمبر نشده بود، تو کوچه ایشون میامد رد بشه تمام قمار بازا این بساط قمار رو جمع میکردن قایم میکردن، تمام قد جلوی پای ایشون بلند میشدن، ایشون از کوچه که محو میشد اینا میرفتن سر کار خودشون. من ضعیفم که اطرافی های من جرأت میکنن جلوی من گناه انجام بدن؟ و الا اصلا شما نگاه کن امام باقر علیه السلام و خلیفه عباسی میکنه از تو خونه با لباس خواب از سجده ایشونو بلند میکنن دستگیر میکنن میرن تو قصر، بعدم میگه که این زنهای برهنه برقصن شراب با آقا تعارف کنید، هیچ کس هم بهش احترام نگذاره. آقا رو با لباس خونه ورم دارن میارن، آقا به محض اینکه قدم میذاره تو این زنها فرار میکنن میرن پشت پرده قایم میشن، همه میافتن به تواضع و تعظیم و اینها. خلیفه میده خودش هم میده جلو، بعد نگاه میکنه ایوا من که گفتم اینو تحقیرش کنیم، خودم افن تعظیمش کردم آوردش بالا نشوند و اینا همه قرقر کردن با تو ما گفته بود اینو حسابشو برساد که خودت این کار نکرد. با کمال وقاحت به آقا شراب تعارف کرد، آقا آیه خوندن که پیغمبر و جد ما گفته این حرام است و روز قیامت اینطوره اونطوره، آقا شروع کردن سخنرانی کردن، گفتن همه اهل مکه رفتن به سجده، گریه کردن. خود خلیفه از تخت افتاد پایین، گریه گریه گریه، همه که تو اوج گریه بودن، آقا وجود مقدس امام باقر از کاخ رفت بیرون. ما اینا رو باز چی میشنویم؟ برای اینکه هر کدوم از ماها باید یه چنین چیز در کنار خودمون داشته باشیم، نه اینکه بگیم چقدر بگم دیگه خسته شدم. این حرفا یعنی چی؟ خستگی نداره. من میخوام بگم بعد بشین تدبیر کنید. من همیشه گفتم اول تو خونتون حدیث کسا بخونید، این شیاطین رو بریزیم بیرون. چقدر بخونم؟ یک سال، دو سال، ده سال؟ کثافاتی که اینجا هست چقدر زمان میخواد میخالی بشه؟ بستگی داره دیگه، چقدر شما اینجا تخریب شده بعد همونجا هم کار بکنید. شما میخواین یه برج بسازیم بعد چند وقت طول بکشه تا یه اتاق بسازیم؟ اینا زمان رو در نظر بگیر. من خسته راحت بشم که ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. خستگی نداره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم، ایشون 23 سال سخت ترین کارها رو کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها در فضیلت حضرت علی علیه السلام میفرماد ایشون کادهن ناصرن نا آره ایشون کادهن مشمرن، ایشون همیشه آماده به خدمت بود، همیشه کوبیده میشد تو سختی ها. الان جملات عربیشون یادم رفته که ایشون به شدت برای احراز حق و ایجاد حق تلاش میکرد. ایشون دستور دادن که شما باید تلاش بکنید. یعنی چه خسته شدم؟ خستگی نداره. چند بار بگم این گفتنت غلطه، این روشت غلطه. وقتی که شما مثلا هی سوسمه تو اتاق میزنید میکشیم، چقدر سوس بکشم، چقدر سوس بکشم؟ خب آقا آدم عاقل برو مرکز نشت سوسکو پیدا کن، اونجا رو پاک کن. این یعنی چی؟ خب بله هی پشه بکش، هی سوس، این معنی نداره. توری بزن پشه نیاد. راه تو عوض کن، کار تو عوض کن، روش تو عوض کن. مادری دعا کن، مادری نماز بخون. امام صادق علیه السلام میفرماید که منی که امامم برای حفظ و تربیت بچه‌هام، اولادم نماز میخونم، شما هم نماز بخونین. میگه من همیشه دو رکعت نماز میخونم برای تربیت اولادم. ببین امام معصوم انشون میگن در رکعت اول سوره قدر، در رکعت دوم سوره نصر، اذا جاء نصر الله. نه اون مال والدینه، اینا سوال نکنین، مال والدینه. اون چیزی که سوره قدر و نصر گفتن انشاءالله شبم باشه بهتره، حالا مثلا بعد نمازشاتون یه دو رکعت نماز برای اولاد بخونین. یا اینکه مثلا در حدیث هستش که قبل از غروب آفتاب، قبل از طلوع آفتاب، ملک میاد به آسمان دنیا، فقط دعای پدر مادر واسه بچه بالا میبره. حالا کار ندارن شما چی کاره هستی، پدر مادر هستی یا نه، مستر هستی یا نه. آره همه پدر مادر و مسترن، همشون، چه مؤمن چه گناهکار، همشون در بچه‌شون مسترن. خداوند میگه من دعای مستر رو بالا میبرم و این ملک میاد. من گناهکارم، دعام بالا نمیره، ولی خدا ملک رو میبسه که دعای من بالا ببره. بعد هم برای بچه ها حتما عقیقه بکنیم، بچه هایی که بزرگن که حریفشون نمیشید، عقیقه کنید دفع بلا ازشون بشه. میگه خب اولش کردم، بچه بوده کردم، نه بازم بیشتر عقیقه کنین. اصلا انسانهایی که گرون قیمتن بعد بیشتر براشون عقیقه کرد، بعد بیشتر براشون کار کرد. بعد هم خیلی راه ها هست، خودتون زیاد استغفار کنین تا نفوذ کلام پیدا کنین. خودتون حرفایی که میزنین دهانتون آلوده است، با دهان آلوده حرف بزنین اثر نمیکنه. همین دهانی که یه تیکه کوچولو از توش بپره دل بسوزونه تمام شد دیگه. که یکی از این علما میگفتش 145 تا گناه فقط از دهان رو در آورده بودن، الان اخیراً هم 200 300 تا گناه نوشته بودن راجع به دهان که چه گناهای دهان میکنه. وای اصلا هم وحشت میکنه. بعد چقدر میگن استغفار کنین، استغفار این دهان رو پاک میکنه، نفوذ کلام میاره. خلاصه اگر اطرافیای ما عباداتشون ضعیفه، ما خرابیم، بیرو درواسی، ما مشکل داریم، اصلا نگید که اون بد است، من بدم که نتونستم کار بکنم. وقتی اینو فهمیدی اون وقت میدی خودتو درست میکنی. پیغمبر خدا وقتی دید که مبعوث شد دید که کارش پیش نمیره، اینقدر نماز خون پاهاش ورم کرد. آخر خداوند گفت تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا. ای طاهر هادی تو مشکل نداری، اینا نمیپذیرن. ما قرآن فرستادیم تو تذکر بدی به اونایی که میترسن از خدا، تو مشکل نداری. یعنی پیغمبرم اینجوری فکر کرد، گفت چرا من کارم پیش نمیده، نکنه من مشکل دارم. ما میگیم نه، این مشکل داره، شوهرم مشکل داره، بچه‌م مشکل داره. ما هیچ وقت نمیگیم من مشکل دارم، حتما من مشکل دارم، من مشکلمو حل بکنم، خدا به من این توفیقو میده که رو بقیه کار بکنم. خدا دستور داده، گفت تو رابطه تو با خدا درست کن، خدا رابطه تو رو با اطرافیات درست میکنه. و واقعا هم تو خیابون یه خانم من نگاه کرد، من دید، گفت من دنبال اسم تو میگشتم، اینجا دیدم اومدم ببینم که تو رو ازت تشکر کنم. گفتم چطور؟ گفت من دخترم که ازدواج کرد خیلی با مادر شوهرش مشکل داشت، بعد یکی از دوستاش سیدی تو رو داد، حالا زندگیش آروم و خوب شده. سیدی من چیه توش؟ خودتو درست کن. خودشو درست کرد، مادر شوهرش خوب شد. شما دستون به بیرون که نمیرسه، بیرونی هم نخوان خودشون تغییر بدن، ما هیچ کاری ایم. خود خدا هم میگه من هم هیچ کاری نمی کنم. خود خدا هم میفهمد لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. ما سرنوشت کسی رو تغییر نمیدهیم مگر خودش خودشو تغییر بده. وقتی که نمیخواد سلام من بلنگو نمیدین. آها باش باش. آها این میکروفون باید در بیم باش درش ببین. میشه باش را برم دست شما در نکنه. پس بنابراین ندیجو ندیش کن بدمش پایین. آها کسی میشه اینجا کوتاه نشه. یه صلوات بفرمایین. اللهم
سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. خداوند میگه خداوند پاک است از اینکه برای شما زحمتی درست بکنه، ولی پیغمبر سیر داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصى و تا آیات خودش رو به اون نشون بده. آقای جوادی اومدی خیلی زیبا اینو تفسیر میفرماید، میگن اگه دقت کنید تو قرآن میگه نوریا ابراهیم ملکوت السماوات والارض. خدا میگه ما به ابراهیم نشان دادیم ولی پیغمبر رو سیر دادم. ببینید چقدر فرق میکنه. یه موقع از شما فیلم باغ رو تماشا میکنی نشونتون میدن، یه تو باغ راه میری، عطر گلا، تراوت هوا، اون میوه ها کجا. پیغمبر اسلام سیر کردن و در اون سیرشون دستور نماز رو گرفتن آوردن. حالا ایشون در حدیث معراج هست که به آسمان اول که رفتن ملائکه افتادن به سجده، گفتن او الله است، او الله است. جبرئیل گفت الله اکبر، الله برتر از اون چیزی که شما وصفش بکنید، او رسول الله. باز حضرت رفتن آسمان بعدی، باز ملائکه افتادن به سجده، وای چقدر نورانی، او خداست، او خداست. باز جبرئیل گفت الله اکبر. چهار بار جبرئیل گفت الله اکبر. بعد حضرت رسیدن به سدرة المنتهى، بالاترین درجه بهشته. اونجا دیگه جبریل رو من نمیتونم بیام. گفت جبریل بیا اندر پیم. گفت رو من حریفتو نیم. و بنده بند انگشتی بیام بالا میسوزم. اون وقت جبریل گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله. این شد مقدمه اذان نماز ما. واسه همینه که داریم که اگر شما اذان بگویید یک صف ملائکه از عرش تا به پشت تو صف می‌بندن، چون جبهه ملائکه عرش دیگه. وقتی اقامه هم میگی دو صف ملائکه به تو قامت می‌بندن. چه فایده‌ای داره؟ فایده‌اش این هستش که یه نفر فایدهش این هستش که شیاطین از شما دست برمیدارن. تو تفسیر آیه 64 سوره اسراء داریم که خداوند به شیطان میگه برو با سپاه دینا رو دستگیر کن. این سپاه یعنی چی؟ در یک نقلی داریم که وقت نمازگزار به نماز می ایستد 500 تا شیطان رو محاصره میکنن، یکم دست رو قلبش میذاره، این نماز هم سنگین میشه، گاهی جونش رو میگیرن، حواسش پرت میشه، چیکار کردم، چندم هم هی شک شک شک. ولی وقتی از آن اقامه میگیره دیگه چه اتفاقی میفته؟ قشنگ با نشاط نماز میخونه. واسه چرا؟ چون دو صف ملک بهش قامت میبندن. خب این دو صف ملک نمیگذارن که او دچار مشکل بشه. از این مقدمه اذان شما شد که شما وقتی نماز رو شروع میکنید میگه الله اکبر، یعنی چی؟ هر چی از باز ریختن دور، الله اکبره. من ان یوسف، از اونجا که بس بشه خدا بردنه که از اشیا برتره ها، من ان یوسف. بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، اوج میگیره دیگه، با نام خدا شروع میکنی و میری الحمدلله رب العالمین. میبینی واسه همین تو نماز میگی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، رسیدم به درجه شهود، اشهد، دیدم، میبینم. نمیگی ابولو، نمیگی اعترفو، نمیگی اقرار و اقرار میکنم، میگی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک. اصلا کلمه شهود رو چرا ما میگیم؟ دروغه؟ نه، برای ما حاصل میشه. چجوری؟ اصلا خود ظرف نماز آدم رو به شهود میرسونه. میگه شما سر آسانسور بشه حتما بالا میری. من نمیتونم بالا برم، ولی سر آسانسور بشم بالا میرم. تو هواپیما باشم بالا میرم. اتفاقا ما یه بار تو هواپیما نشستم، یه مگس تو هواپیما بود، بعد این بغل دستیم خندید گفت الان چند هزار پا میپره از رو زمین. آره دیگه، با هواپیمای مگس هم میپره. من اگه مگس هم باشم با معراج نماز میپرم. من اگه بدن باشم، نه چیزم باشم، اصلا خود نماز تحول آفرینه، خود نماز بالا برنده است. واسه همین من دروغ نمیگم اشهدو که میگم، اشهدو راستم میگم، چون خود نماز مثل آسانسور من داره میبره بالا. خب بس من بگم چی اشهد؟ یه مطلبی به امام رحمت الله علیه میفهمه، امام خمینی میفهمن که چرا شما آخر نماز سلام میدین چرا اول نماز سلام نمیدین؟ آیه دیگه، حالا دیگه همه تو منشو فهمیدین. چون وقتی من فاصله گرفتم رفتم برمیگردم میگم سلام، اول میگم الله اکبر، اوج میگیرم، بعد وقتی برگشتم سلام میدم. من تو لحظه لحظه نماز میگه الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خدا خیلی بزرگه، حواسم باشه ها، خدا برتره از هر چیزی که من فکر میکنم، از هر چیزی که تو ذهنم برمان توصیفش بکنم باز خدا برتره. خدا سبحانه، سبحان الله. حالا این یه قسمتی از بحث فرود در راز نماز بود. نکته بعدی این هستش که مردی اومد به امام صادق علیه السلام گفتش که چرا کعبه چهار گوشه است؟ که اگه آدرسی نمیخواد تو تفسیر نمونه هست، مثلا تو تفسیر نمونه سرش کنید ببینید چرا کعبه چهار گوشه است. اصلا حدیثش براتون میاد. چرا کعبه چهار گوشه است؟ روی زمین کعبه قرار داره دیگه، درسته؟ این روی زمین. حالا من نباشیم خوب نیستی ببخشید. میگه چرا کعبه چهار گوشه است؟ امام میبینن این خیلی داناه، خب ما به فهم و شعور فرد نگاه میکنن جامعن، گفتن در آسمان چهارم بالای کعبه بیت المعموره، اونم چهار گوشه است. گفتن این بالای کعبه اینم چهار گوشه است. خب این ادب رعایت کرد، خب آقا چرا این چهار گوشه است؟ باز آقا فرمودن که در آسمان هفتم عرش هم چهار گوشه است. خب آقا چرا عرش چهار گوشه است؟ بیت المعمور یعنی چی؟ یعنی خانه ای که ملائکه اونو طواف میکنن و عمران و آبادانی داره. بیت المعمور اینطوری می‌نویسن با این. پس ببین رو زمین کعبه چهار گوشه است، تو آسمان چهارم چهارم و عرش هم چهار گوشه است. خب آقا چرا این چهار گوشه است؟ آقا فهمیدن رکعت سوم چهارم نماز چی میگی؟ تسبیحات چی؟ چهار تایی. خب اگه اینجا حجر الاسود حساب بکنی اینجا میگی چی؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله الله اکبر. چند بار میگی؟ سه بار میگی. دفعه دوم میری بالا با دور با ملائکه اینجا میگی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. دفعه سوم میری عرش میگی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب ببینید پس نماز شد چی؟ معراج. اون وقت وقتی شما رو کرده سوم چهارم رفتی بالا، آخرین بار که گفتی سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و تشهد بگی دیگه، تو تشهد چه بگی؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، اشهد ان محمدا عبده اللهم صل على محمد و آل محمد. بجه میگیم چی؟ میگیم محمدا عبده. اینجا گفتی چی؟ رسول الله. اینجا میگه عبدهو. عبدهو اون دفعه براتون گفتم خیلی از سوال بالای گردم داشتن. خداوند عیسای پیغمبر اولوالعزم علی نبینا و آله و علیه السلام رو میگه عبدالله، میگه اینی عبدالله آتا میاد کتاب تو سوره مریم. ولی شما به پیغمبر میگید عبدهو، الله از هو بالاتره. خب که حالا امروز من اون عواله رو براتون میکشم بهتون میگم انشاءالله. الله از هو بالاتره، ببخشه هو از الله بالاتره و میگه پیغمبر اسلام بالاتر از حضرت عیسی تونسته بندگی خدا بکنه، که البته حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید لی مع الله حولون لا یسر و ملک مقرب او نبی مرسل. من با خدا حالی دارم، گفت و شنودی دارم که نه ملک مقرب توانه دریافتش رو داره، استادگیش رو داره، نه پیغمبر مرسل، هیچ کدام. ببین این جمله آقا خیلی عجیبه، تو چه حدیث هم میخونیم انشاءالله. لیم الله حالون، من با خدا حالی دارم، اوقات فراغت و صحبتی باهاش دارم که هیچ ملک مقربی توان این گفتگو رو نداره. همین الان بلا تشبیه بلا تشبیه بگن، از پله ها آیت الله خامنه‌ای اومد بالا، شما چی کار میکنید؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستای من تعریف میکرد، گفتش که از بنیادچه به ما زنگ زدن گفتن که شما که بچهتون شهید شده، گفت دایی بودش، از این دوستان گفت دایی بوده. و مرتب بنیادچه میکنم بیم خونتون، دوستاتون و فامیل هر که دوستایی جمع بکنیم، میکنم بیم سپاسگزاری کنیم ازتون. خب ما رفتیم خود بابوزو بشستیم، یعنی بوی عکس گلاب خلیزی تو راه رو پیچید و عکس شهید ما رو آوردن. ای آقای خامنه‌ای پشت سرشون این گفت اینقدر هول شد همه گرم رفتیم و برنا قایم شدیم. ما اصلا نمی‌دونستیم چی کار کنیم، چی نگیم، بیم جدا سلام کنیم، نگیم، ما اصلا نمی‌دونستیم. ما رفتیم مادر تو آشپزخونه وایسادیم و بعد آقایون وایسادن، آقا تشریف آوردن ما چون بوسه با آبا بزرگ و همه بعد با ما یکی یکی اومدیم تو نشستیم سلام گفت اینقدر هول شده بیم چی بگیم چی کار بکنیم. بعدم چای آوردم گفت قند نذاشتیم جلوی آقا. بعدم یه بابا بزرگم گفت بفرمایید، گفت چشم می‌خورم. بفرمایید تمام چه ما بخوریم. خب قند نذاشتی. دیدی همه خندیدن و یه کمی یخشون وا رفت و قند آوردن و بعد آقا گفتن خب بگین در دل کنه راز خاطر بین گفتن گفتن خب لازم گفت اینقدر ما خوش گذشت. شب رفتیم به امام جماعت مسجد گفتیم امروز آقا اومدن منزل ما. گفت شما هفتمین خونه هستین که من خبر دادین آقا تو این محله هفت خونه رفته بودن بدونین که خود صاحبخونه ها بدونن. یعنی یه ملاقات اینجوری تو ذهن آدم تا ابد میمونه، چقدر شیرین، چقدر دلنشین. حالا خالق خامنه ای، و نبود خدا بود، و نیست خدا هست، تا روز قیامت هست، مالک یوم الدین. اونو شما تو نمازت باش ملاقات میکنی که اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بفهمید چقدر زیباه اونو دیدن یه آدم بزرگ آدم رو بیتاب میکنه. خدا چقدر احسان به ما میکنه، ما این ناچیز رو میگه باش صحبت بکنیم، اسمشو بیاریم، اسمشو بیاریم و بگیم شهودش کردیم. الله اکبر. بعدم اونجا میگیم حالا چی؟ اشهد ان محمدن، دیدم پیغمبر عبدوه، چون به خدا گفتید وحده. اونجا میگه اشهد ان لا اله الا الله، اونجا میگه وحده. یعنی خدا رو تو هم به جلوه او جا تو نماز میتونی ببینی. بعدش چی میگی؟ میگی السلام علیکه، سلام بر تو ای پیغمبر. اگه حضوری داری باش حرف میزنی، السلام علیکه ایها النبی و رحمت الله برکات، سلام بر تو ای پیغمبر. اون وقت سلام و سلام جوابش واجبه. الله اکبر. آیت الله بهایی دیدی میفرماید نشد با گوش سلام جواب سلام پیغمبر تو نمازم نشنوم. این گوشه رو بیم چیکارش کنیم که نمیشنوه؟ این کسافت پرش کرده. چی پرش کرده؟ نمیشنوه. آقا میگه نشد با گوش سرم جواب سلام امام رضا رو نشنوم. خب ببین این بدن ما خیلی قابلیت ها داره، اینا همه تعطیل گذاشتیم، اصلا استفادهش نمی کنیم. بعد وقتی که شما اونجا میگه السلام علیکم به آقا، هر روز ما مشافهتا سلام میدیم. خب شما هر روز به یک پزشک متخصص طبیب سلام بدی، او چی کار میکنه؟ کشف میکنه تو اینجا مریضه، درمان کن، به تذکر میده. خب وقتی تو با حضور به او سلام بدی، هم تو تسبیح میکنه. این اصلا نماز واسه همین تسبیح است. چون خدا رو پیغام میگه چی؟ ای رسول خدا تو اگه من رو استغفار کنی من رو ببخشم. اینا اگر به تو صدقه بدن تو صدقه رو بگیر، اینا رو طاهر کن و اینها درود بفرست. همین الان میتونم برای آقا صدقه بدم؟ بله. همین الان من میتونم بدم برای آقا بدم صدقه تقدیم کنم؟ قربت الله یا رسول الله از من دریافت کن برای من استغفار کن. میشه من صدقه بدم؟ هرچه من همچی میتونم من بودم خودتو بدم. آقا خسته شدم از این همه کسافت، کرم کورم، معده من اصلا میل به عبادت نداره. چیه؟ معده نفس من مریضه. قلب من اصلا چیه؟ چلو که آبی برای جلوی آدم مسموم استفراغ میکنه جوکه ها بر مذر این مریضه. چرا من با عبادت سختمه؟ من مریضم. پس به من بگه ما ها به دارم بره. تو طبیبی، تو حبیب خدایی، تو به دار ما بره، تو ما رو درمان بکن. اون وقت وقتی که بیدیم خدمتشون، شون حتما پدری میکنن. پدرم دیگه، پدر امتم. قراره که ما رو چیکار کنن؟ دفع بلا کنن، جلب منفعت برای ما بکنن، شفاعتمون کنن. وقت بعد تو با سلام با ایشون زیبا میشی، میگی السلام علینا و علی عباد الله صالحین. خودتو با عبدالصالح جمع میکنی. عبدالصالح کیه؟ آقا امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه شد. میگه السلام علینا، منم جز اینا شدم و علی عباد الله صالحین. آخر سر میگه پایین میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوبه که مثلا به مدارکت هم یه نگاه بکن. خب پس این شد چیه؟ نماز ما حجه. نماز ما روزه هست، شما قضا نخواهیم دوش دیگه. نماز ما حجه، نماز ما جهاده. از اول باید چکا کنم؟ دقیقا حدود خدا را رعایت کنم، تو رکوع، تو سجده قوانین نماز رو چکا کنم، اجراش کنم صحیح. نه مثل اعلی کلنگ سبحانه به رزیم به هم به سبحانه اعلی همونطوری نگه بدن ثابت بشه، آرامش پیدا کنه بعد بگم. و بعدم به دنبالش بعد از این قول معروف حالا سلام دادن، اون وقت شما میبینید که تمام گناه‌های ما میشه چرا میریزه؟ اصلا که انسان این مسیح ها رفته دیگه، از اون لفهمی و جهل و گمراهی و ظلمتش چیزی باقی میمونه؟ واسه همینه که آقا میفهمن اگر شما هر روز 5 بار حمام بکنید آیا کثیفی براتون میمونه؟ این نماز هی آدم رو تمیز میکنه، طاهر میکنه، طاهر. و خود علامه طباطبایی میفهمه اصلا نماز مظهر مکاشفات شماست. کشفیاتی که باید براتون به وجود تو نماز ایجاد میشه. برید نماز رو قشنگ بکنید. این رو برای جوانتون بگید. وقتی واسه جوان دیگه یه جور دیگه نماز میکنه. حالا ما گفتیم که نماز یه حجه. خب الان هر کسی حج عمره میره چیکار میکنه؟ همون اول تا شما میرید محرم میشید 24 چیز به شما حرام میشه. بوی عطر به شما حرام میشه، همسر حرام میشه، بایستی مثلا نگاه به آینه حرام، نمیدونم کشتن حیوان، کندن گیاه حرام، 24 چیز. خب برای زنها مردها یک کمی تفاوت داره ولی حرام میشه. بعد چی بکنی؟ اول بری 7 بار طواف خانه مکه رو بکنی. خب وقتی 7 بار طواف کردی بیاید پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز بخونی. مقام ابراهیم اون ساختمونی هستش که به قول معروف اونجا یه حالتی حالا نقاشیم خیلی خوب نیست. اینجا همه باید دو رکعت نماز بخونن. اینجا میشه مقام ابراهیم. و اینجا چی میخونن؟ دو رکعت از نماز میخونن به اسم چی؟ نماز طواف. پس بعد از هفت و طواف دو رکعت نماز طواف میخونیم، میرید سعی صفا و مروه، هفت بار سعی صفا و مروه، بعد تفسیر میکنیم، حالا یه ذره مو یه ذره ناخون میچینیم تفسیر میکنیم، بعد دوباره میگن هفت دور طواف نسا، دو رکعت نماز طواف نسا انجام میدید، از احرام خارج میشه، تموم شد. اما این طواف نسا به شدت مهمه. چرا؟ من اینا تو حج واجب یاد گرفتم، حقیقتش این راز رو که الان برای شما میگم تو حج واجب برای من مکشوف شد به لطف الهی. ما خوب اینه که ایرانی ها رو خدا لعنت کنیم فهد و خاندانشو، خونه های ایرانی ها انقدر دور میذارن، نیم ساعت با اتوبوس تو راه این تا میرسیم محبس و جل، از اونجا نیم ساعت پیاده برو تا مسجد الحرام میرسی، اونجا هم دیگه میدونین که چون ایام حج واجب قشنگ یه هفت دور طواف یک ساعت و نیم راه داره، یک ساعت و نیم باید کامل راه بری، یک ساعت و نیم کامل هم مثل مورچه، چون جمعیت اینقدر زیاده، دایره هم خیلی بزرگه، بعد اینقدر آروم آروم یه حلت ندن چی کار نکنم، حالا یه اشتباه بود مصیبتیه دیگه. این پیر زنها پیر مرده که اشتباه میکردن و اشکشون در میبرد نایل میگرفتن، یه خودشون نمیتونستن کار بکنن که، حالا دیگه اصلا جون دیگه به تن نداره که مزه عبادت رو بتونیم بفهمیم. خلاص ما هرچی راجعه ها کارم رو کردیم و اینا، اومدیم خونه، یکی از هم‌اتاقی من که با شوهرش من بود گفتش که خانم هم نیست، من یه چورتم برد خواب دیدم، به من گفتن تو نماز طواف نسای تو نکردی. اوا چقدر واضح به تو گفتم، باشه برو بکن. با من انجام دادم، من همه اعمالمو انجام دادم. گفتم آخه اینقدر واضح تو خواب بده یه نماز طواف نسای تو انجام دادی، باید بدی انجام بدی. یا من میگم با اون سختی هاش اینا، این گفت نه با خدا من انجام دادم. گفتم من میگم من خوابت اینه، میگم خود تو شوهرت اینجا با هات هست، من از اعدام در نیومدی. تفکی رفت نهارش رو خورد و رفت، بعد شام برگشت اومد گفت آره من یادم اومد اونجا وقت رفتم پشت مقام ابراهیم نماز بخوام یه پیرزن پیرمرد دیدم، یاد پدرم مادر پیرم که از دنیا رفته بودن افتادم، به نیابت از اونا خونده بودم. گفت به نیابت از اونا خونده بودم، قد دلم پیرونا بود، بعد خدا بگه چی تو قرآن به والدینی احسان داده، این احسان کرد. بعد خدا میفهمد هر جدال احسان الا احسان، آیا خداش نیکی جز نیکیه؟ خدا بهش آنی گفت و نکردی بیا انجام بده. این وقتی رفت و انجام داد یه جرقه ای زد تو ذهن من. ببینید همین الان شما به من بگید، سوال من خوب گوش بدیدم، تو نماز اونایی که بلدن جواب ندن، اونایی که بلدن شینا جواب ندن، اونایی که بلد نیستن فکر کنن، تو نماز ظهر که گفتیم رکعت سوم چهارم طوافه، بگی سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، تو نماز ظهر شما چند تا طواف رو زمین انجام میدی؟ نه اینه ها، اینه نه، تو نماز ظهر چند تا طواف رو زمین انجام میدی؟ چرا شیشتا؟ تو نماز ظهر چند تا؟ رو زمین، رو زمین دوتا، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا چند تا شد؟ هفت تا طواف توی شبانه روز تو نمازتون انجام میدید. نماز طواف نسایتون کی میخونید؟ تمام شد. این شیطان چیو میدازده؟ اولش میگه که بابا دور رو کرده این نداره، بعد قضاشو میخونی. ببین چه چیزو شیطان میدازده؟ چیزی که از همه اینا گرون قیمت تره، دور رو کرده کچولوه ولی خیلی گرون قیمته. من همچه میگم ابلیس دزده، دزد به
بیاد تو خونه چی کار میکنه؟ یخچال رو کول نمیکنه ببره که؟ طلا میبره. اینا رو برای جوان بگید. اون وقت دیگه مگه نماز صبحش از دستش میره؟ دیگه امکان نداره. پس دیدین نماز یه حج، یه حج کامل، یعنی شما در شبانه روز 17 رکعت نماز میخونی از همه گناه ها پاک پاک میشی. چرا؟ چون میگن وقتی شما حج میرین خدا میبخشه گناهاتونو، چون سعی میکنید، چون سعی میکنید توی دعای چیز چی میگن سعیکم مشکور حجکم مقبول. شما در شبان روز قشنگ یه حج کامل با 17 رکعت انجام میدید، تو خود نمازتون هم طواف دارید، حج دارید، هزار تا با واسه همین که بعد میبینید که اسرار نماز به شما ثابت میکنه که سند ورود ما نمازه. اینو نداشته باشیم این کار هیچ کار دیگه نکردیم. و این نماز هی ما رو شستشو میده، پاک میکنه، پاک میکنه تا ما به اون طهارت میرسیم که به ملاقات خدا میرسیم، رشد میکنیم. قد تبعیدن رشد اینجا خودشو نشون میده. یه آدم که مسلمان میشه هی نماز میخونه رشد میکنه. رشد میکنه چی؟ روحش قدرتمند میشه. حالا من یه راز از رشد بگم براتون. ببینید ما وقتی میخواییم بمیریم، این برای ایام فاطمیتون خیلی گرون قیمته، اگه خواستین مثلا برای بعضی های حرفی بزنین که درباره ایام فاطمیه جذاب باشه و لذت ببره، مثلا بعضی از رازهای نماز رو بگین، مثلا اول یکم حساسشون کنین. میخوای راز نماز بگم؟ نه نمیگم. چرا بگم؟ فلان هی اینا رو به قول معروف جوونا رو دور خودتون جمع بکنین و خلاصه معرکه بگیرین، معرکه بگیرین. بعدم راجع به نماز اونجا مانور بیاین و بعدم که درباره اصل نماز که حالا صحبت میکنیم، بعد میگین این نماز روح رشد میده. رشد میده یعنی چی؟ ما لحظه مرگمون قرآن میگه توفل انفس حین موتها، میگه موقع که شما میخواییم بمیرین روحتون رو ملائکه دریافت میکنن. توفل یعنی کامل، این روح رو از شما میگیرن. حالا روح کجای ماست؟ به قول یکی از علما خدا رحمتش کنه میگفتش که شما بگو چربی گردو کجاشه تا میگم روح کجای شماست. واسه همین این چربی گردو رو بخوای از گردو بگیری میتونی؟ خدا میگه من روحو طوری میگیرم توفی میشه، کامل دریافت میشه. منتها ما که مؤمن هستیم، ما که مؤمن هستیم ولی آلوده به گناه هستیم، این ملائکه تحت امر حضرت عزرائیل میان میگیرن، کارگزاراش میان میگیرن. سخت نیست دیگه. اما انسانی که نماز قضا نداره، اهل عبادت، اهل تقوا، عزت داره، دیدیم تو تشنازه بعضی ها چه اتفاقایی میفته، اصلا داره کنار ما زندگی میکنه ولی وقتی از دنیا میگه اصلا یه جرقه میزنه تو اطرافیانش. خیلی ها هدایت میشن، خیلی ها به فکر میافتن، خیلی ها عبادتشون قشنگ میشن، تحول ایجاد میشه تو رفتن این فرد در اطرافیانش، تحول ایجاد میشه اصلا. اینا رو روحشون حضرت عزرائیل علیه السلام دریافت میکنه. چرا؟ چون اینا روحشون قدرتمنده، رشد کرده، با عبادت رشد کرده. خب باید دیگه خود حضرت عزرائیل علیه السلام دریافت کنه. گروه سوم اونقدر عزیزند و اونقدر قدرتمندن، رشد روحانی فوق‌العاده‌ای دارن، حضرت عزرائیل علیه السلام اجازه میگیره روح اینا رو دریافت بکنه یا نکنه. مثل میرزا حسن علی نخودکی. میرزا حسن علی وقتی که عزرائیل آمد ببرتش گفت نه، یه سال دیگه هم زندگی کرد. تو کتابش نوشته دیگه. بعد امام رضا علیه السلام بهش پیغام فرستاد. نمیخوای در بارگاه ما همیشه باشی؟ گفت چرا؟ حالا میام. چرا اینقدر روحش رشد کرده؟ چرا اطلاعاتش زیاده؟ ببینید مثلا چرا اصلا دفعه تو مشهد دیگه جای خاصی داره که مردم وای مثلا یاسین میخوان. قدیما تو 10 سال پیش سنگ قبرش پایین بود. اینقدر مردم جا جمع می شدن دیگه زوار مشکل پیدا کردن، سنگو چسبن به دیوار، من کنار دیوار وای می سادن، آخر سنگو برداشتن، اصلا دیگه اینجا علامتی هم نیست، ولی خب اونایی که می دونن وای می سن بازم. یک موقعی که خاک برداری میکردن اون زیر رو، دوست من رفت گفت ای قبر میرزا نیست؟ گفتم الان این دیوارا نگاه کردن ای اونجا هم گود برداری شده. گفتم مگه میشه قبر میرزا رو که مگه میشه نبشه قبر، اصلا حرامه، چجوری قبر میرزا نیست یا همه گود برداری همه خالی؟ گفت از یکی از این خادما پرسیدم که این چی شد اینجا؟ گفت ایشون حدود 50 سال پیش حدودا مثلا به ملاقات خدا رفته، وصیت کرد و منم در عمق 8 متری اینجا خاک کنیم. ما 6 متر گود برداری کردیم. ببینین برای 50 سال آینده خودش این روح چه رشدی کرده، چقدر اطلاعات از هستی بهش رسیده، بعد از مرگش چه اتفاقایی میخواد بیفته. حالا چرا گفته من اونجا خاک کنین؟ خودشون میگن که من یه شب دیدم که درهای حرم رو بستن، دیدیم بعضی موقع در میبرن یه طرفه میشه، مردم فقط از این در بعد بیان از اون در برن که ترافیک یه مقدار کنترل بشه، ترافیک رفت آمد زوار. بیه دیدم امام رضا علیه السلام تختشون اینجا گذاشتن و خودشون از زوار سان میبینن و دونه دونه بهشون هدیه میدن. گفت این حالت که برای من مکاشفه شد، گفتم همینجا منو زیر پای زوار امام رضا خاک کنی. اما چی؟ گفت در عمق 8 متری اینجا. این روح رشد یافته که میتونه اینطور کشف بکنه، حضرت عزیزم یه چیکار میکنه؟ ازش اجازه میگیره. یعنی اجازه است من تو رو دریافت کنم؟ اینا رو به بچه هاتون جووناتون یاد بدین. احکام وقتی اجرا میشه ما به قدرت میرسیم، رشد میکنیم. وقتی نماز قضا میشه ما محروم میشیم از این قدرت، واسه همین نماز واجب حرام است ترک کردنش. خب بعد وقتی که انسان از این هم عظمتش بالاتر میره، دیگه اسرائیل علیه السلام نمیتونه دریافت کنه. اسرائیل علیه السلام فقط وقت رفتن رو خبر میدهد. شما شنیدید 28 صفر حضرت زهرا سلام الله علیها ملاقاتی داشتن با پیغمبر. خانم باردار 6 ماه حامله است، زن حامله مصیبت طاقت مصیبت نداره. ما خودمون توی آموزش های بارداری میگیم خانم باردار رو نبرین تو مراسم های عزای فامیلای دور، بگین حالش خوب نیست نبرین چون طاقت نداره بهش فشار. حالا از دکانش خدا نکرد اتفاقی بیفته خب باید بره، چاره نداره، ولی اگه تا اونجا که میتونین نشه. ولی حالا حضرت زهرا سلام الله علیها 6 ماه باردار داره داغ به این سنگینی میبینه. همه تون شنیدین، بالا منبرها شنیدین، تو کتابا نوشته خانم میان با آقا نجوا میکنن، اول گریه شدید میکنن، دوباره نجوا میکنن، بعد میخندن، بعد بقیه نوزار میگن چی شد؟ میپرسن خانم شما چه اتفاقی افتاد؟ اول گریه کردی بعد خندیدی. ایشون فهمدن که آقا به من فهمدن من دارم از دنیا میرم، که من بیتاقت شدم گریه کردم. بعد دوباره به من گفتن اولین نفری که من میرسه میپیونده تو هستی. من خندیدم. حالا این صحبت ها، این لحظات آخر خیلی لحظات سنگینیه واسه حضرت زهرا سلام الله علیها. همه شنیدیم بالا منبر میگن هی در میزدن، فاطمه زهرا در رو باز نمیکرد. دفعه دوم در زدن فاطمه زهرا باز، دفعه سوم در زدن خانم باز نکرد. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد و عجل پر گفتن فاطمه جان چرا درو باز نمی کنه؟ گفت یا رسول الله نمی خوام درو باز کنم. فهمودن اسرائیل، حضرت اسرائیل، برادرم اسرائیل آمده خبر رفتن رو منو بده، درو دیگه باز کن. ببین خبر رفتن منو بده. که بعد خود حضرت زهرا سلام الله توی خطبهشو میان قبضه الله، خدا پیغمبر رو قبض روح کرد. این برای ماها میشه توفی، چه به دست کارگزارای حضرت اسرائیل باشه چه به دست خود حضرت، ما میشیم توفی. ولی ایشون قبضه الله تو تمام گفتارهای معصومین میرسه به جان گرفتن پیغمبر، میگن قبضه الله، خدا او رو قبض روح کرد نه ملائکه. خب ببینید، حالا شما نگاه کنید که وجود مقدس آقا با این عظمت خودش چه رشدی داره. آیا او حزون میگه؟ او وقتی میگه من کنت مولا فهاز علی مولو، از او نفسش گفته؟ واسه همینه که اگر شما پیغمبرتون رو بشناسید همه چیز رو میشناسید. این که بیان دعای آخر زمان رو زیاد تو تعقیبات نمازتون بخون، اللهم عرفنی نفسک فإنک لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک. خدای من تو رو نشناسم رسول تو نشناختم. اللهم عرفنی رسولک، إنک لم تعرف نفسک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پس ببینید وقتی که شما از قول فاطمه زهرا تو خطبهشون میخونید قبضه الله، خدا او رو قبض روح کرد، یعنی چی؟ یعنی مقام ایشون فراتر از همه انبیا و اولیاه. ایشون قبض روح میشه به وسیله خدا واسه اشرف الانبیا، خاتم الانبیا، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستن. محمد وجل فرجم. حالا زنگ تعطیل رو زدن ولی من یه چیزم حرفم باقی مونده، حالا چیکار کنم بگم یا نگم؟ کلاس بعدیتون کیه؟ از آنم که دیره، حالا که وقت دارین یه چیز دیگه بگم. حالا با اجازه صابخونه و با اجازه شماها در تکمیل بحثم یه چیز باقی مونده، اینو من براتون بگم دیگه خیلی چیزهای دیگه براتون راحت میشه. ببینید من اینارو مجبورم پاک بکنم که تختن جا داشته باشه. مادرها دعا کنن زودتر مستجاب میشه. بعدی رو میگن عالم لاهوت. البته برای بعدیش هم یه هاهوت هم گفته شده که الان من نمیپردازم بهش. شما وقتی که در دنیا قرار بگیرید قلب انسان چه اسمش قلبه؟ هر دقیقه منحرف میشه. الان تو کلاس دیگه حالت خوبه خوب، یه تو هفته دیگه میخوایم شارژم تموم شد. میدونین آدم احساس بکنه شارژ میخواد، این قدر پیش یک آله میپیش یک محفلی، مثلا ایام قفلت بیشتر داری آدم حوث چیزای خوب میکنه. یه چی همه قفل هم خدا به دادم به دلم داره میمیره، یه جایی خوبی یه ذکری. خلاصه این قلب منقلبه. خب این قلب انسان وقتی که انسان گناه میکنه رو به ملکوت سفلا داره. ملکوت سفلا چی میشه؟
جن و شیاطین کافر و شیطان بهش الهام میکنن. خب واسه همینه که اگه یادتون باشه گفتیم مرحله اول ورود ایمان در قلب چی بود؟ یوسوسه نه جنت و ناس. انسان که سطحش پایین رشد نداره، هی این شیاطین به آدم میگن دیدی حقتو خورد، برد فلان کرد، یا دفنش کن، از خدا بخواد بهش نشون بده فلان کن، هی وسوسه می حالتو میگیره. چرا؟ چون قلبشو به شیطانه. بعد وقتی که نماز میخونی قلبت میده به روبه ملکوت اعلا، حالا در حد ماها، در حد ما وقتی نماز میخونیم میدیم روبه ملکوت اعلا. خب اینجا ملائکه به ما الهام مثبت میکنن که گفتیم در آیه 125 آل عمران میفرماید که ان تتبو و تسبلو تا ان تسبلو و تتبو، میگه اگر صبر کنید و تقوا داشته باشید و یعتوکم من فورهم هازا، بله بله این تصبر و تتبو و یعتوکم من فورهم هازا یمدید کم رفت و کم به خمسط آلاف بنن ملائکت مسلمی. میگه اگر شما اهل استقامت در دین باشید، اهل پرهیز از گناه باشید، همه هم به شما حمله کنن، ما با 5000 ملک شما رو یاد میکنیم. نگید حالا خواهر ما میخواییم بریم توی ایام فاطمیه به مردم بریم نوروز، نگیری همه به ما حمله میکنن. بچه هم یه ماما تو چقدر مخالفت میکنی؟ شما هم که بیش کنه چه کار داری به مردم؟ ولی من بخوام حتما یه چیزی بگم، یه چیزی هم درست بگیم و عقلانی بگیم. خانم خب برو معرفت فاطمی پیدا کن، آجیب بخوری اشکال نداره. بگو ببینم مادر بزرگ تو بیمیده واسه مهمناتون آجیل میذاری تو عید بساش و با همون به خودتون نگاه کنیم دیگه. ما مادر بزرگمون از دنیا بره از مهمنامون که میان نو عیدی دیگه، ما داریم ایرانی همون بیم نو عیدی نه آجیل پذیرا میکنیم، شمی عید پذیرا میکنیم. خب بکنیم پس برای حضر زهرا میکنیم. فقط چرا به سلامت شید فقط چرا به فاطمه زهرا میرسید همیشه آزاد، ولی مثلا به پدر خودم که میرسم نه اینا چرا شروط پوشیدن اومدن خونه ما، حرمت ما رو نگه نداشتن، چی شد؟ خبه به من که میرسه بابای من مهمتر از بابای فاطمه زهراست. خب اینو ببینیم دیگه واقعا چی با کنیم. ببین دور از جون دور از جون دور از جون. یکی از خانمه یه چیزی باست من تعریف که خیلی حالم بد شد. خب یکی از فاملای ما سالون دارن، سالونه که برای عروسی اونا برگزار میکنن، گفت اعلام اماکن اعلام کرد 20 روز فاطمیه تعطیله. گفت اینا خیلی حالشون بد بود. یعنی چی این بدعت ها چیه؟ این کارهایی که شما میکنین یعنی چی؟ بذار مردم شاد باشن، مردم دین داشته باشن ولی شاد باشن. یعنی چی شما اصلا فاطمه رو اینقدر طولانی میکنین؟ برای امامای دیگه یه دونه میگیرین، برای فاطمه زهرا 20 روز چیز میکنین؟ گفت خب تو فامیل این حرفا رو میزد. میگفت مادر این خانواده 52 سالش بود، رفته جوهر نمک و با وایتکس قاطی کرده، تنفسش مشکل پیدا کرد که اینقدر میگن نکنید نکنید خطرناکه. میگفت قاطی کرده، تنفسش مشکل، ریش مشکل پیدا کرده، ایست قلبی کرده، در جا مرده. حالا 40 روز بعد عزا بگیرم. میگفت 5 روز تشییع جنازش بود. گفت حالا دیگه من کسی جرأت داره به اینا بگه شما برای 20 روز انقدر میگفتین حالا بعد 40 روز بگیرید؟ حالا کسی جرأت داره جلوی شما ها چیزی بگه؟ البته ما اصلا خوشحال نیستیم، خدا میدونه که من خودم من نمیشناسم اصلا کی هست چطور هست. اصلا اینکه گفت من حالم گرفته شد، گفتم تفلکی ها تو این تعطیلات میخواستن یه نفسی بکشن، یه خستگی در کنن، غم دیگه نمیذاره دیگه. به هر حال آدم با اون با عزیزش اونس داره، مونسشه. غمی که میاد واقعا دل امام زمانم غم میگیره. فکر نکنید مثلا مردن ماها آقا شاد میشه، نه آقا غمگین میشن، از بس ما رو دوست دارن. ما هم باید غمگین بشیم وقتی یه عزیزی از دنیا میره، ما اصلا شاد نمیشیم. ولی وقتی اینو واسه من گفت من خیلی تنم لرزید، گفتم آدم باید خیلی مواظب حرفش باشه ها.
حرفای امتحانای از پس بدم که دیگه طاقتشو ندارم بعضی موقع ها. من خودم ندارم البته، حالا مردم شاید خوبن دارن. میخوام بگم بهشون بگو مثلا میگه حالا خواهیم من میرم این حرفا رو میزنم، خب به من حمله میکنن بزنم. آره خدا میگه انتس برو و تتقو و یعتوکم من فورهم هازا، اگر شما استقامت داشته باشید در حفظ حرمت فاطمه زهرا. ببین اصلا حفظ حرمتم نمیخواد حتما خیلی ما کارهای عجیب غریب بکنیم. حتی من شنیدم میگن توی یکی از روستاهای کردستان یه آدمی مثلا اهل عبادت و طهارتون رفتید که روز عاشورا این پیرمردا دور هم میشینن چپق میکشن اونتا به حالت عزا. گفت خجالت بکشین، چه وضع عزاداری، پاشین بزنین به سر سینه‌تون عزاداری کنین. ما اشتباه میکنیم، پخش و پراکنده شدن. بعد شب خواب حضرت زهرا سلام الله علیها این آقا دید، گفت چرا عزادارای پسرم رو دور کردی؟ اونا نیتشون عزاداری بود. هر کسی حالا به مدل خودش عزاداری میکنه، ما کار نداریم. من اصلا آدمی نیستم بگم که مثلا این چون اینطوری میکنن عزادار نیست. نه، بحث اینه که ما حرمت خانمو نگه داریم، حالا هر چقدر توانمونه دیگه، هر چقدر توانمونه نگه داریم. منتها حدش چقدره؟ برای عزیز خودم چیکار میکنم؟ فاطمه زهرا که عزیزتر از عزیز منه. آقا بعضی دیگه حرفای خیلی زشتی میزنن، میگن بابا مال 1400 سال پیشه. بگو تو اصلا معتقد به خدا نیستی، چون خدا میگه هم فاطمه تو و ابوها و بعلها و بنوها. میگه اصلا این هفت عجایب خلقت و ما خلقت و سماعا مبنیه و ما ولا ارزن متیه ولا قمرن منیرن ولا شمسن مزیه ولا فلکن یدور ولا فلکن یسر ولا بحرن یجی ولا فلکن یسی الا فی محبت ها اولائل خمسط لذین هم تحت از کیزا. چی مال 1400 سال پیشه؟ یا کلی خدا آسمان و زمین و خورشید و ماه و فلک و آفریده برای اینها. چی مال 1400 سال پیشه؟ این رو تو دهنشون بزنین. هر کی گفت مال 1400 سال پیشه، تو دهنش کی میگه مال چی؟ مال آینده است، نه مال حاله. گذشته و حال آینده چه حرفیه؟ این حرف زشته. اما حق نداریم بگیم تو این کارو کردی یعنی عزادار نیستی. اینو ما نمیتونیم نمره بدیم، ما نمیتونیم بگیم که عزادار کی نیست. مهم اینه که اون روش خودش حرمت نگه میداره، کارهایی رو میکنه، به ما ربطی نداره. ما بگیم ما فقط تذکر میدیم، نمیخوام حتما عملم بکنه، نکردم نکرد، هر کاری هم خواست بکنه بکنه، به ما ربطی نداره. فقط قرآنم میگه چی؟ وظیفه شما تذکر. حتی حضرت آیت الله خامنه‌ای میفرمایند خدا حفظشون کنه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، میفرمودن که شما در نهی از منکر تذکر بدین، رها کنید. اینطور نباشین وایس ببینید عمل میکنه یا نمیکنه، ولش کن، رهاش کن، بزنین بریم.
حالا پس گفتیم که وقتی شما عبادت میکنید به ملکوت حرکت میکنید و ملائکه به شما الهام میکنن. خب حالا هر چقدر نماز ها عبادات شما زیباتر باشه میرید به جبروت. حالا در جبروت عالم انبیا اولوالعزم اینجا هستن، انبیاء اولوالعزم مقاماتشون اینجاست که مظهر اسماء خدا هستن. اینها چی هم؟ مظهر اسماء خداوند تبارک و تعالی هستن. مثلا حضرت عیسی مظهر اسم حی خداست، زنده میکنه مرده رو. خب اما عالم لاهوت تخصصا مال 14 معصوم علیهم السلام. خب حالا شما تو اتاقت نشستی سورت عاشورا میخونی، به کی سلام میدی؟ به امام حسین علیه السلام. کجا هستن؟ تو عالم لاهوتن. سلام مستحب جوابش؟ آقا به تو جواب میدن. تو چی میشی؟ لاهوتی میشی. تو اتاقت میشینی دعای عهد میخونی، به کی سلام میدی؟ امام زمانه. آقا حتما پاسختو میدن. تو چی میشی؟ لاهوتی میشی. از آثار این ذکرها و جارت ها هم برای بچه ها بگید، شما تو اتاقتون جارت نمی کنید، شما به کسی عرض ادب می کنید که در اون جایگاهه، اون وقتی به تو نظر می کنید تو هم رفیع می شید، رشد می کنید، بلند محتره می شید. خب پس این یه نکته یه بود که بخواستم بگم خدمتتون. حالا بعد از این عالم، اون عالم عما هست که در عرفان بهش میگه عالم عما. عالم عما یعنی چنین برای ما ناشناخته است، برای ما ناشناخته است این عالم عما. یا مثلا ما برای ما نادیدنیه، عما یعنی چی؟ یعنی نمیتونه ببیند دیگه، کور. ما نسبت اون عالم کور هستیم. خب بعد شما توضیحات آیاتی اون دفعه گفتم چی میگی؟ مجلل اعما. به امام معصوم میگی شما مجلل اعما هستی، یعنی تو اون عالمی که برای ما نایافتنیه تو رو تجلی میدهی برای ما و واسطه فیض اعظم هستی. واسه همین بوده گفتیم امام معصوم و چهارده معصوم مظهر ذات هم هستن، مظهر ذات هم هستن. گذشته از این که مظهر اسما هستن، مظهر ذات هم هستن. پس مجل مگر تو مفاتیح الف لام داره یا نداره؟ مطمئنی؟ خب پس اینجا بود که این نکته رو من نگفته بودم تو اون بحث قدیمتون که بخش ورود ایمان در قلب گفته مرحله اول چیه؟ انسان گناه میکنه، عبادت هم میکنه، که الان همه اینطوری هستن، عبادت میکنن، گناه هم میکنن. اما به مرحله دوم که بر اثر تفکر، عبادت، تقوا انسان رشد میکنه، به مرحله دوم میرسه، ایمان به قلبش وارد میشه و انسان گناه نمیکنه. احیانا گناه هم کنه فورا توبه میکنه. مرحله سوم بر اثر تفکر، عبادت، تقوا به مرحله سوم که میرسه انسان نازنین بین میشه، به هیچ کس کینه نداره. اگه الان من به هر کسی کینه داشته باشم یعنی من به مرحله سوم نرسیدم. الان خودم قشنگ خودم میتونم تشخیص بدم در چه مرحله هستم. ولی وقتی که مثلا من خیرخواه میشم، حتی برای اون کسی که من بدی کرده دعاش میکنم، برای نجاتش، برای موفقیت پسرش، دخترش، عزیزاش دعا میکنم، یعنی من رشد کردم، اینقدر تبعاً رشد برای من تحقق پیدا کرده. و بعد وقتی که میرسم به مرحله چهارم بر اثر تقوا، عبادت، تفکر، طهارت، باطن عالم برای اون فرد کشف میشه که گفتیم مثل مرزا حسن نوخودکی، مثل شیخ رجب علی خیاط، باطن مثل علامه طباطبایی، باطن عالم براشون کشف میشد. بعد گفتیم به مرحله پنجم که انسان برسه بر اثر تفکر، عبادت، تقوا، طهارت، اون کوشش و اجتهاد در معرفت به خدا میشه چی؟ خدا رو در همه هستی میبینه. که اون جمله‌ای که امام میفرمه عالم محضر خداست، در عالم در محضر خدا معصیت نکنید، یعنی خدا رو همه جا من ببینم، در محضر او هستم و اون میخواد منو بازخواست بکنه، خب من چجوری پاسخ خواهم داد؟ که میگن بترس از کسی که حاکمی که شاهده، این حاکمی که میخواد حکم بده و شاهدم هست. که شما تو نماز میگه اشهد ان لا اله الا الله، خداوند من شهود کردم، بعد خدا میگه شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. خود خدا هم شهود میکنه، به شما گزارش میده شهودشو که هیچ خدایی نیست الا خدای عزیز حکیم. اولو العلم که قائما بالقسط هم میگن، ملائکه هم میگن اولو العلم قائما بالقسط، اتفاقا یه بحث سیاسیه، یعنی دانشمندانی که عدالت اجتماعی اجرا میکنن، که چقدر مقام معظم رهبری تو این بخش اقتصاد مقاومتی به این سفارش کردن که اون بخش عدالت اجتماعی اقتصاد مقاومتی رو حواستون باشه. ببین ایشون عالمی هست، اولوالعلم قائما بالقسط،
یعنی وجود مقدس خود آیت الله خامنه‌ای اولوالعلم قائمن بالقسط، که خدا انشالله حفظشون بکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. بعدش اگر باز هم انسان بر اثر تفکر، تقوا، عبادت رشد کنه به مرحله ششم برسه، دیگه انبیاء اولوالعزم اینجا رسیدن، مظهر اسماء خدا هستن، که مثلا مظهر اسم حی خدا حضرت عیسی علیه نبی نا و آله و علیه السلام و هم تو بقیه انبیاء. بعد هم به مرحله هفتم فقط 14 معصوم میرسن، اون مرحله اسمش محجز. مرحله هفتم اسمش محجز. اون وقت پیغمبر چی میگه؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، محمد و آل محمد و عجل، میفهمد فاطمه تو محجت و قلبی، که فاطمه محجه قلب منه. این لغت رو هیچ کی نمیتونه ترجمه کنه به فارسی یعنی چی. میگن شادمانی دل پیغمبر، نه، محجه یعنی فاطمه مظهر اسما و صفات خداست. شما تو زیارت فاطمه زهرا میگی ارخیت الیها حجاب النبوه، حالا من حفظم نیست، میگه خدایا تو پرده نبوت رو برای فاطمه کنار زدی. محجه قلب پیغمبر. بعدم شما در زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی میخونین، امام خمینی میگه اگر فاطمه مرد بود نبی بود. اینا رو قشنگ میفهمید. بعد مرحله هفتم میشه امام معصوم مظهر اسماء و صفات، و اصفی مجل الاما، مجل الامام هستن اینها، واسطه فیض اعظمن. یعنی الان شما نظر هر کسی کنی، امام زمان علیه السلام دریافت میکنه، میده به او بده به تو. تو میری الان مثلا پیش میرزا حسین دو خودکی نظرش میکنیم، اون که نمیتونه از خدا دریافت بکنه، چون روحشو کی تفتفی کرد؟ حضرت اسرائیل. اون وقت این امام زمان از هم دریافت میکنه، میده به میرزا، میرزا میده به تو. بله، واسطه فیض اعظم من آقا. شما نظر امامزاده ها میکنید. شما شنیدید که یه کسی خواب دید که امام زمان از هم دارن نامه رو امضا میکنن، این نامه رو میبوسن میکشن به چشمشون، بعد امضا میکنن، گفتن چه کنن؟ نامه عموم ابوالفضله. این ایشون دریافت میکنه، میده حضرت عباس علیه السلام، ایشون میده به شما. بعد اینا این رازها رو دیگه قشنگ اینطور که یاد گرفتیم، این مراحل رو برای جوانتون بگین، جایگاه خودش رو تو هستی پیدا میکنه، ارتباطش رو با امام معصوم پیدا میکنه، میفهمه نماز بخونه رشد پیدا میکنه، میفهمه اگه نماز نخونه از اینا محروم میشه، واسه همین حرامه. خب وقتی اینا بهش برسه حتما انجام میده. من دعا کنم مسائل شما جواب بدم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.